بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جرى فرجه الشريف. گفتیم یکی از محرمات احرام حضرت امام رضا الله علیه فکر کردن ولی در واقع جز محرمات حرم هست و اختصاص به احرام نداره و اون بریدن یا قطع کردن و از ریشه در آوردن درختان حرم هست که امام فرمودن قلع و شجر و حشیش نابتین فی الحرم و قطعهما این جزء محرمات احرام که ما اشاره کردیم این محرم حرمه ربطی به احرام نداره محلم براش حرام فتوای امام رو پذیرفتیم که فرمودن این حرامه و چند مورد رو استثناء کردن و اون موارد رو هم ما استثناءش رو پذیرفتیم بعد از این بحث مسئله کفاره قطع حرم مطرح شد اگر کسی درختی در حرم رو قطع کرد چه مقدار کفاره داره در مورد کفاره قطع حرم امام رضوان الله علیه به تبع مشهور فرمودن که اگر درخت بزرگ باشه قطعش کنه یا از ریشه در بیاره یه گاو اگر درخت کوچک باشه یک گوسفند و اگر غیر اینها باشه سبزیجات و به اصطلاح علفها و بوته های اونجا باشه این کفاره‌ای نداره که البته مسئله دو درخت رو مسئله 45 فرمودن مسئله حشیش رو مسئله بوته ها رو در مسئله 46 شد بحث ما در روایاتی بود که مشهور به اونها توسل کردن برای اثبات این حکم که لو قطع الشجره التي لا يجوز قطعها او قلعها فان كانت كبيره فعليه بقره وان كانت صغيره فعليه شاط على الاحوط که امام به احتیاط واجب کردن ولی همون فتوای مشهور خب گفتیم مدرک این مسئله چند روایته که جناب صاحب وسائل رضوان الله علیه خودشون فتواشون اینه ان من قطع شیئا من شجر الحرم وجب علیه صدقه بثمنه کسی اگر چیزی از درختان حرم رو قطع کنه باید به اندازه ارزش اون چیزی که قطع کرده صدقه بده و من قلع شجرتن کبیرتن اگر یک درخت بزرگ رو از ریشه در بیاره لزمه او بقرتون باید یک گاو کفاره بده و همونطور که بارها گفتیم کتاب وسائل کتاب حدیث نیست کتاب فقه و عناوین با در واقع مسئله فقهی هستند و فتوای صاحب وسائل هستند بنابراین ایشون فتواشون با مشهور فرق داره فهمان اگر قطع کنه یک درختی رو باید به اندازه ارزش اون تکه‌ای که قطع کرده صدقه بده اما اگر یک درخت بزرگی رو از ریشه در آورد باید یک گاو کفاره بده و البته صحبت نکردن که اگر درخت کوچکی رو از ریشه در آورد چه کفاره این داره این چی را که به این نگفت خب در این باب سه تا روایتشون ذکر کرده که در واقع این سه روایت مدارک فتوای ایشون هست روایت اول روایت منصور ابن حازم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن العراق یکونو فی الحرم فاقطعه قال علیک فدا این روایت همچنان که جلسه قبل عرض کردیم، از طرف مرحوم آقای خویی درش دو اشکال شد، یک اشکال سندی و یک اشکال دلالی. اشکال سندی این روایت به نظر مرحوم آقای خویی این بود که در سند این روایت محمد بن علی ماجیلوی قرار داره که توصیف نداره، بنابراین این روایت معتبر نیست. مرحوم آقای خویی به این نکته اشاره کردن که این شیخ صدوق هست، یعنی استاد صدوق بوده، صدوق ازش روایت گرفته، اصطلاح حدیثی است که هر کسی که از کسی روایت میگرفته به اون شخصی که روایت از او گرفته میشده میگفتن شیخ. جناب آقای خویی فهمیدن این که این شیخ صدوقه، یعنی استاد صدوقه، این باعث وثاقتش نمیشه. و این که علامه هلی ایشون رو در خلاصه که یک کتاب رجالیست مربوط به علامه هلی توصیف کرده، این توصیف هم ارزشی برای ما نداره. ما هر دو نکته آقای خویی رو پذیرفتیم که بله مجرد شیخوخه موجب وثاقت نیست، این درسته. توصیف علامه در خلاصه هم برای ما حجت نیست، چون ما در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال توضیح دادیم که کتب رجالی که قولشون برای ما حجته فقط چهار تا کتابه، که کتاب جناب نجاشی که معروف به رجال، هرچند در واقع فهرست و رجال شیخ طوسی، و کتاب اختیار معرفت الرجال کشی که در واقع شیخ طوسی گزیده ای از کتاب کشی رو در اونجا انجام داد. اینا کتابایست که توصیفشون برای ما معتبره. توضیح هم دادیم در کتاب تحریر المقال که علت اعتبار اینها این است که اینها در زمانی نوشته شدن که شواهد بر وثاقت رواق فراوان بوده و نویسندگان این کتاب ها که در واقع جناب شیخ هستند و جناب نجاشی و حالا کشی یک اختیار معرفت و رجال، داده ای که داشتن، اطلاعاتی که داشتن مستند به اجتهاد نبوده. ولی بعد از اینها حتی جناب علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب خلاصه اینا اجتهاد کردن، و چون اجتهاد کردن اجتهاداتشون برای ما حجیتی نداره، همچنان که مثلا توصیفات و تضعیفات مرحوم آقای خویی برای ما حجت نیست، چون اینا همه اجتهادیه. گفتیم علارغم اینکه ما هر دو اشکال مرحوم آقای خویی رو قبول داریم، مجرد شیخوخه موجب وثاقت نیست، اینکه علامه رضوان الله علیه جناب محمد ابن علی ماجیلوی رو توصیف کرده برای ما حجت نیست، ولی ما قائلیم به اینکه محمد ابن علی ماجیلوی ثقه است، یعنی اجتهاد علامه درسته. دلیل ما این بود که اینکه کسی جناب صدوق از اون نقل کند این دلیل بر وثاقت او نیست، اما اگر مثل محمد ابن علی ماجیلوی قمی که صدوق فراوان از اون نقل کرده باریم، که این فراوانی ما در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم رجال توضیح داریم که وقتی یک ثقه از یک نفر خیلی روایت نقل میکنه این دلیل میشه برای اینکه او رو ثقه میدونه. بنابراین کثرت روایات جناب صدوق از محمد بن علی ماجیلوی قمی دلیل است بر وثاقت ایشون، بنابراین این روایت اول باب برخلاف فرمایش مرحوم خویی از نظر سندی مشکلی نداره. به لحاظ دلالی جناب آقای فاضل رحمت الله علیه فرمودن عراک یک درخت کوچکی است که چوبش به عنوان مسواک استفاده میشه، بنابراین این که اینجا سوال کرده عن العراق یکون فی الحرم، سوالش مربوط میشه به درختان کوچک. و این که حضرت فرمودن علیک فدا او، این فدا به معنای شاته، یعنی باید یک گوسفند بکنه، که با این بیان جناب آقای فاضل خواستن نظر مشهور رو که همون است که امام هم احتیاط واجب کردن اثبات. مرحوم آقای خویی اشکال کردن و بودن آقا فدا چه به معنای گوسفند نیست که، فدا یعنی یه چیزی فدیه بده، از کجاش در میاد گوسفند؟ مرحوم آقای فاضل جواب دادن فرمودن این فدا چون در باب حج آمده، ظاهر از فدا در باب حج گوسفند بود، نه اون معنای لغوی فدا که به معنای بدنه، نه. این فرمایشی است که آیه فاضل داشته. من روایات زیادی رو جمع کردم، توی اسلاید هست و شما می‌دونید که هر روز درس ها، صوت درس و اسلاید درس هر روز تو کانال های ایتا و تلگرام قرار داده میشه و در سایت ما شما این اسلاید ها رو میتونید دانلود کنید، لازم نیست این اسلاید هایی که من اینجا میارم یادداشت کنید، اینا رو دانلود کنید از اونجا، بلکه فقط اسلاید توضیحات من توش نیست. من روایات زیادی رو آوردم که کلمه فدا در باب حج در اونها به کار رفته و اگر شما به اون روایات مراجعه کنید، من رو نمیخوام بخونم چون تعدادشون زیاده، خواهید دید که فرمایش های خویی درسته. کلمه فدا برخلاف فرمایش های فاضل به معنای شات نیست. فدا یعنی بدل، یعنی کفاره، یه چیزی باید بده. اما اینکه این چیز چیه، کلمه فدا خودش هیچ تعینی در گوسفند نداره. که در باب صید که قبلا گفتیم یکی از محرمات احرامه، کلمه فدا در روایات باب صید زیاد آمده که اگر کسی در حرم حیوانی رو صید کنه باید فدا بده، اگر کسی یک صیدی رو به یک صیادی نشون بده راهنمایی کنه اونم باید کفاره بده، و اگر کسی حیوان صید شده ای رو بخوره باز هم باید کفاره بده. و همه اینها کلمه فدا درشون آمده، با اینکه کفاره ها متفاوته، یه بابی داره جناب صاحب وسائل در وسائل که در واقع واسطه به اون توضیح که دادم فتوای ایشونه، ایشون می‌فرماد باب انه یجب علی المحرم فی قتل النعامه بدنتون و فی حمار الوحش بقرتون او بدنتون و فی الظبیه شاتون و فی بقر الوحشه بقرتون و فی ما سوا ذلک قیمته او ان لم یکن له فداء مخصوص. فتوای جناب صاحب وسائل مربوط به انواع صید در حرمه. می‌فرماد محرم اگر یک شتر مرغ بکشه باید یک شتر کفاره بده، اگر یک غلام وحشی بکشه باید یک گاو یا یک شتر کفاره بده، اگر یک آهوی رو بکشه یک گوسفند باید کفاره بده، اگر یک گاو وحشی رو بکشه باید یک گاو کفاره بده. بعد می فرمان در غیر این موارد که اگر ما فداء مخصوصی در روایات فداء منصوصی نداریم باید قیمتشو بده، حیوانات دیگه‌ای که تو روایات نیامده باید قیمتشو بده. خب دقت کنیم، چه کفاره شتر باشه بدنه چه بقره باشه گاو، چه شات باشه گوسفند و چه قیمت اون حیوان صید شده باشه، در تمام این موارد کلمه فدا به کار رفته. بنابراین برخلاف فرمایش جناب آقای فاضل رسول الله که فدا در باب حج، در باب کفارات حج به معنای گوسفنده، نخیر همچین ظهوری در کلمه فدا نیست. و اون اشکالی که مرموهای خویی کردن که فدا که به معنای گوسفند نیست، اون اشکال وارد. بنابراین روایت اول باب برخلاف فرمایش آقای خویی سندن معتبره، چون محمد ابن علی ماجیلوی قومی سقست به دلیل فراوانی روایات جناب صدوق از اون. اما این حدیث فقط این مقدار دلالت داره که اگر کسی از عراق، یعنی اون درخت عراقی که در حرم هست رو قطع بکنه، این باید یک فدیه‌ای بده، یک کفاره‌ای بده. اما این کفاره چیه؟ چه مقداره؟ اینجا بیان نشده. روایت دوم با روایت جناب سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام، باز سند جناب صدوق به سلیمان ابن خالد. در این روایت سلیمان ابن خالد میگوید سألت عن رجل یقطع من العراق الذی بمکه، من از مردی سوال کردم، یعنی در مورد مردی سوال کردم که قطع میکند از عراقی که در مکه است، یعنی از درخت عراقی که در مکه است. حضرت فرمودن علیه ثمنه یتصدق به، باید ارزش اون مقداری که از عراق بریده، عرض کردم این چوب برای مسواک به کار میرفته و ظاهرا گرون قیمت محسوب میشده نسبت به چوب درختانی. حضرت فرمودن باید ارزش اون چوبی رو که بریده به عنوان صدقه بده. بعد در ادامه فرمودن لا ینزع من شجر مکه شیئاً الا النخل و شجر الفواکه، فرمودن از درختان مکه چیزی کنده نمی شود مگر نخل، درخت خرما و میوه ها، درختان میوه که قبلا گفتیم اینا مستثنیاته. خب این روایت، روایت سلیمان ابن خالد به لحاظ سندی مورد قبوله، مشکلی نداره. به لحاظ دلالی این روایت واضحه که این روایت تعبیرش اینه لا ینزع من شجر مکه شیئاً، و قبلش داره یقطع من العراق الذی بمکه، و دلالتش هم واضحه علیه ثمنه یتصدق به. البته مرحومای خویی که خودشون از این روایت تعبیر کردن به صحیحه سلیمان ابن خالد، گفتن در این سند، در سند شیخ به این روایت تاتری هست که واقفی مسلک جز واقفیه است. واقفیه فرقه بودن که ادعا کردن امام کاظم علیه السلام امام منتظره و غائب شده و امامت بعد از ایشون دیگه ادامه نداشته، یعنی امامت امام رضا و ائمه بعدی علیه السلام رو قبول نکرد. سلیمان ابن خالد از طریق تاتری که یکی از واقفیه است روایتش به ما رسیده. بعضی ها ضعف عقیده رو ملاک میدونن در ضعف راوی، مثل مرحوم شهید ثانی. شهید ثانی معتقده که راوی باید عادل باشه، یعنی نه فقط از نظر رفتاری و از نظر گفتاری مورد اعتماد باشه و کار خلاف انجام نده، باید از نظر عقیدتی هم سالم باشه. و ولی خب ما در کتاب تحریر مقال توضیح دادیم، مشهورم همین نظرشون از جمله مرحوم آلخویی، که ملاک وساقت راویه. راوی اگر از نظر گفتاری مورد اعتماد باشه ما حدیثی رو قبول میکنیم، ولی از نظر اعتقادی آدم عقیده باطلی داشته باشه برای ما مهم نیست. و همین دلیل این که این آقا واقفیست مانع نمیشه از اخذ روایتش، و چون تا تری توصیح داره و وساقتش قابل اثباته مشکلی نداره. بله یه سند دیگه هم این روایت سلیمان بن خالد داره که سند صدوقه به جناب سلیمان بن خالد، که اون دیگه درش تاتری نیست و مشکلی به لحاظ سندی نداره. حتی اگر کسی حالا مبنای اعتبار عقیده رو قبول داشته باشه یه سند دیگه داره. بعد عرض کردیم آقای فاضل و مشهور این روایت رو گفتن مربوط به عراقه، مربوط به درختی است که ازش برای مسواک استفاده میشه، که البته درختچه است. بعد گفتن چون این درخت کوچکه پس این مربوط به اون. آقای خویی فرمودن فرماشون هم درسته که از ذیل حدیث، که بعد از اینکه طرف سوال میکنه، این راوی سوالش مربوط به مردی است که یه درخت عراقی رو یه چیزی ازش بریده، ولی سوال اون مربوط به اونه، حضرت هم جواب دادم فرمودن باید به اندازه ارزشش، ارزش اون تکهی که بریده صدقه بده که این کفارشه. ولی در ادامه خود حضرت فرمودن بدون این که حالا اون سوال کرده باشه، حضرت فرمودن لا ینزع من شجر مکه شیئا، نباید از درختان مکه چیزی کنده بشه بلا درخت خرما و درختان میوه. یعنی حکم کلی رو بیان کردن که این نشون میده عراق مثال از نظر امام صادق. درسته راوی مورد سوالشون درختی که کنده بوده اون بابا، حالا یا خود این یا هر کس دیگری، عراق بوده، درخت عراق بود. اما این مثال امام صادق که کلا نمیشه درختان مکه رو کرد، و این تعبیر حضرت که علیه سمن و مویت صدق و به معناش اینه که به طور کلی کفاره کندن درخت در مکه، که حالا باز قبلا هم عرض کردیم مکه ملاک نیست، حرم ملاکه، در گذشته کل مکه داخل حرم بود اون زمانهایی که این روایات صادر شده، الان مکه بزرگ شده، قسمتی از مکه داخل حرمه، قسمتی خارج حرم. ملاک مکه نیست، ملاک حرمه، که حرم هم محدودش رو قبلا در بحث مواقیت و مسئله حرم در اونجا گفتیم و نقشه های هواییش هم اونجا بحث کردیم چند سال قبل. برحال مضمون این روایت در واقع اینه که درختان حرم که عرض کردم مربوط به مکه نیست، کندنشون جایز نیست، این هم فرقی نمی کنه محرم باشی یا محل، این هم جز محرمات احرام نیست، و اگر کسی کند باید به اندازه ارزش اون چی که کنده صدقه بده. اگر درخت رو برید یه تیکش رو اون تیکهی که بریده، اگر درخت رو از ریشه در آورد ارزش کل درخت رو باید صدقه بده، نه گاوی مطرحه نه گوسفندی. این روایت دوم که سندن و دلالتن توضیحش دادیم، سندن که معتبره، دلالتن هم که عرض کرد. اما روایت سوم با روایتی است که تو اون اشاره شده به مسئله گاو. روایت سوم با خب از نظر سندی ظاهرش اینه که معتبر نیست، چون این روایت رو اوس بن قاسم به صورت مرسل نقل میکنه، میگه روا اصحابنا، اصحاب ما روایت کردن، چی نمیدونه، ان احد ما، از یکی از اون دو، یعنی امام صادق یا امام باقر. این تعبیر احد ما مربوط به صادقه اینه، یعنی یا امام باقر یا امام صادق. بنابراین این روایت به ظاهر اولی از نظر سندی معتبر نیست. بعد خود روایت اینه: اذا کان فی دار رجل شجرتون من شجر الحرم لم تنزع، اگر در خانه مردی درختی از درختان حرم باشه این کنده نمیشه. فان اراد نزعها، اگر خواست بکنه، کفاره، باید کفاره بده. به چی؟ به ذبح بقره، یک گاو ذبح کنه. یتصدق بلحمها علی المساکین، گوشتشو صدقه بده به بینوایان. خب تو این روایت نداره که این درخت درخت بزرگی باشه. صاحب مسائل رضوان الله علیه که عرض کردم فتواش اینه: ان من قطع شیئا من شجر الحرم وجب علیه صدقه بثمنه. فتواش اینه که اگر کسی چیزی از درختان حرم رو قطع کند باید به اندازه ارزشش صدقه بده. و من قلع شجرتن کبیرتن، اما اگه یک درخت بزرگی رو از این شه در بیاره لزمهو بقرتون. قسمت اول فتوای آقای شیخ خر عاملی رضوان الله علیه مستندش دوتا روایت اول بابه، روایت منصور ابن حازم که ما گفتیم سندن معتبره، آی خویی گفتن نه، که البته ما فرمایش آی خویی رو جواب دادیم، و روایت سلیمان ابن خالد که ما و آی خویی هر دو گفتیم سندن معتبره. اینا صاحب وسائل میگه اینا مربوط به قطعه. روایت سوم نزعها، این میگه مربوط به قلعه، کندنه، از نیشه در آوردنه. بعد خب اینجا که نداره درخت بزرگ، صاحب وسائل بلا فاصله بعد از روایت میگه حملهو بعض الاصحاب علی کون شجرته کبیرتن، یه بعضی از اصحاب گفتن این درخت درخت بزرگه. لابد اون بعض اصحاب خودشون بودن زمان امام صادق دیدن، یا فیلمشون توی اینستاگرامی آباراتی جایی دیدن که همچین فرمایشی فرمودن. خب این حمل بعض اصحاب که حمل بیدلی نیست، حمل بیخونیست، هیچ آهدی که نگرده، گفتن درخت درخت بزرگه، ما میگیم نه درخت درخت کوچیکه. شجره هم هیچ اطلاع چیزی نداره که بگیم ظهور داره در درخت بزرگ. شجره یعنی درخت بزرگ باشه کوچیک باشه کاری نداره. بعد دقت کنید این تعبیر نزعها که اینجا آمده، فإن أراد نزعها کندن، خب تو روایت دوم هم هست. درسته روایت دوم مربوط به سؤال راوی، مربوط به قطعه، سؤال راوی این بود سألتهو، یعنی جناب سلیمان بن خالد، سألتهو از امام صادق سؤال کردم، عن الرجل، یعنی در مورد مردی که یک تعو قطع می کند من العراق، ولی جواب حضرت غیر از اون که فرمود علیه سمنهو یتصدق به این بود ولا ینزعو، یعنی نمیکنه، ینزعو اینجا کلمه نزع اومده که در روایت سوم هست. بنابراین حالا روایت سوم که عرض کردم سندن روا اصحابوناست مرسله میشه بس معتبر نیست، دلالتا هم فقط گفته کفاره کندن درخت از ریشه گاوه، نگفته درخت بزرگ. حالا اینکه مشهور اینجوری فتوا دادن این دلیل نمیشه برای ما. آقای فاضل رضوان الله علیه خواستن همه چیزو به عمل اصحاب یه جوری درست کنن که اگر اینجوری که ایشون فرمودن بخوایم ما درست کنیم روایتو، دیگه خیلی نیازی به اجتهاد نیست، هرچی مشهور گفته همونو فتوا میدیم دیگه، چون دائم میگیم عمل اصحاب. عمل اصحاب درسته، عرض کردم جلسه قبل، نه ما مثل آی خویی هستیم که بفرمان آی خویی عمل اساس ارزش نداره روی کنار. ولی نه اینجوری هم نیستیم مثل آقای فاضل که دیگه هر جایی که ایشون رسیده کم آورده گفته عمل اصحاب ضعفش رو جبران میکنه. عمل اصحاب هر چیزی رو ضعفش رو جبران نمیکنه. عمل اصحاب رو ما قبول داریم به اون بلاکی که آقای صدر گفتن، یعنی به بلاک حساب احتمالات و تجمیع احتمالات و رسیدن به اطمینان. بله اگه یک جایی است که یک چیز خلاف قاعده است، دلیل معتبری نداره، یه دلیل واضح البطلانی مورد توسط اصحاب واقع شده، اینجا ما ممکنه بگیم بله عمل اصحاب جبران. اما اینجا که اینطوری نیست اصلا، اینجا که اینطوری نیست. خب اصحاب یه عدهشون به این گونه روایات عمل کردن به دلائلی، مثلا بعضی از اصحاب معتقد بودن که مثلا وقتی این میگه روا اصحابونا، مثل آقای فاضل، آقای فاضل میگه این میگه روا اصحابونا، مثل اون تعبیر جناب کلینیه که ان عدت من اصحابنا، کلینی میگه من از یک عده ای از اصحاب این روایت رو نقل میکنم، ان عدت من اصحابنا. ما معتقدیم که اگر کلینی فرمود ان عدت من اصحابنا این حجته. چرا؟ چون بگم نمیگهشون نمیشه کلینی ها رفته از یه عده ای روایت گرفته همه شون غیر ثقه بودن. این عده جناب کلینی که یه عده مشخصی هم هست، افراد خاصی هم که کلینی از اونها روایت گرفته، حداقل بعضی هاشون اینها ثقه هست. اما این که جناب موسی بن بله قاسم فرموده روا اصحابنا، آقای فاضل میگه این که گفته روا اصحابنا یعنی همه اصحاب نقل میکردن، نمیشه همه شون که غیر ثقه باشن، یه عده زیادیشون نقل کردن که نمیشه همه شون غیر ثقه باشن. این میشه حرفی، این همچین حرفی نزده گفته اصحاب ما حالا یه چند تاشون اینو نقل کردن. و اصحاب کی هم؟ آیا اونا همه شون ثقه یا بعدشون ثقه؟ هیچ کدومش در عبارت جناب موسی بن قاسم نیست. بنابراین این روایت با از نظر سندی معتبر نیست. از نظر دلالی یه مشکل جدی تری داره این روایت. این روایت دو جور نقل شده. یک نقلی است که در وسائل آمده، همین نقلی بود که الان خوندم که می‌فرماید فإن أراد نزعها کفرا بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. تو تهذیب داره شیخ طوسی که فإن أراد نزعها، نزعها، این نزعها در نسخه نقلی که جناب صاحب وسائل کرده نیست، نزعها و کفره. این نزعها نیامده تو نسخه وسائل، این تو نسخه وسائل داره فإن أراد نزعها کفره. در نسخه که تو تهذیب داره فإن أراد نزعها، نزعها و کفره. حالا حالا احتماله، ببینید دو تا نزعها کنار هم بوده، احتمال داره صاحب وسائل که داشته یاد داشت میکرده یکیشو ندید. حالا خیلی مهم بود هر کدوم باشه یه اشکالی داره که آی خویی فرمودن درست. اگر اولی باشه فإن أراد نزعها کفره، خب معناش این میشه که اگر قصد داشت بکنه باید بره کفاره بده ایگاه، که معناش اینه که قبل از این که بخواد بکنه بره این کفاره بده، ظاهرش این اراده نزعها کفاره، قصد اینو داره که از نیشه دراره بره یه دونه کفاره. اگر اون نسخه تهذیب باشه که احتمالا همون نسخه هم بوده، خب مضمون اینه فإن أراد نزعها نزعها، اگه خواست بکنه بکنه برو باید کفاره بده، برو باید کفاره بده. یعنی اجازه کندن رو داده حضرت. و این اراده نزعها نزعها و کفاره اراده کفاره. این خب از نظر دلالی معناشی میشه که میتونه بکنه ولی چند و کفاره رو. این ما یه چیزی شبیه این داریم که آقای فاضل همین رو هم ذکر کرده و به نظرم حالا تشبیه بیجاست اینجا و اون اینه. یعنی در مسئله احرام یکی از محرمات احرام اینه که انسان بره زیر سایه استظلال، که حالا توضیح دادیم در جای خودش که زیر سایه رفتن موضوعیت نداره، حفظ از عوامل طبیعی جوی مثل باد و بارون و آفتاب و اینا برای محرم جایز نیست. عوامل طبیعی جوی چه باد و بارون باشه چه آفتاب باشه فرق. حالا اونایی که مشهور میان استظلال یعنی زیر سایه رفتن، اونا فقط آفتاب رو. خب همه قبول دارن، روایت هم داریم که اگر کسی اضطرار پیدا کرد که بره تو سایه، مثلا مریضه بخواد تو آفتاب بمونه میمیره یا حالش خیلی بد میشه یا مریضیش خیلی شدت میگیره، خب این میتونه بره چون اضطرار داره میتونه بره تو سایه. بعد باید کفاره بده که روایت داریم علی بن ابی طالب علیه السلام خودشون یه بار این کاری کردن، یعنی یه بار جایی بود که اضطرار داشتن باید استدلال میگردن، استدلال کردن بعد کفاره بده. این روایت. اما مسئله درخت اینجا این نیست. اولا که اینجا تو این روایت هیچ اشاره‌ای به مسئله اضطرار و اینا نشده. فإن اراد نزعها کفاره، یا فإن اراد نزعها نزعها و کفاره. بنابراین اینجا مثلا اشاره‌ای به اضطرار نشده که ما بگیم این روایت ناظر به فرض اضطراره، که میخواد بگه در مثل استظلال که اگر اضطراری وجود داشت اون موقع شما میتونی بکنی ولی باید کفاره بدی، مثل اون جایی که میتونی بری زیر سایه ولی باید کفارش رو بدی که اون تعیین میکنی کفارش همینه. به هر حال این روایت از نظر سندی عرض کردم قابل استناد نیست. توجیهاتی هم که جناب آقای فاضل رحمت الله علیه برای اعتبار سندی این روایت کردن وجهی نداره. بنابراین فرمایش آقای خویی درسته، ما دلیلی بر کفاره گاو یا گوسفند در مورد کندن یا بریدن درختان حرم نداریم، فقط چیزی که داریم اینه که باید به اندازه ارزش این درختان صدقه بدن. بله، مسئله بعدی که امام فرمودن یه قسم همین قسمتی از فرمایشیشون همینه، میگن اگر بعضی از درخت رو قطع کنه نه کلشون، اون روایت اون مطلبی که در مسئله 45 گفتن لو قطع الشجره التي لا يجوز قطعها او قلعها، این کل درخت رو قطع کنه یا کلا از ریشه در بیاره، بزرگ بود یه گاو کوچیک بود یه گوسفند بنابر احتیاط واجب، که ما گفتیم نه هر فششو باید صدقه بده. ایشون میفهمن اگه یه تیکه از درخت رو قطع کنه ارزشش رو باید صدقه بده. ولو قطع بعض الشجر فالاقوال لزوم الکفاره به قیمته، همین این درسته. بعد فرمودن ولیس فی الحشیشه، یعنی در غیر درخت گیاهان دیگه اگر کسی کند حرامه کفاره نداره، چون آقای خویی هم فرمودن دیگران هم گفتن درسته، چون هیچ روایتی در مورد کفاره برای غیر درخت وارد نشده. کفاره نداره ولی چون گناه کرده استغفار داره. ما داریم محرماتی در احرام، حالا اینکه محرم حرمه، محرماتی در احرام که اینا محرم هم ولی کفاره ندارن، مثل نگاه کردن در آینه. نگاه کردن در آینه برای محرم حرامه اما کفاره نداره. این هم از اون موارد. مسئله 46 هم تمام شد. مسئله 47 انشاءالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله و برکاته.